سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 226مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با روی کردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در پرتو تحولات خاورمیانه و به خصوص با اجتماع نظامی که امریکایی‌ها اطراف ایران به وجود آوردند، یکی از مسائل بسیار مهم در این باره موضع دولت‌های عربی درباره این رویداد و احتمال اقدام نظامی علیه ایران هست. در این باره با آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو خواهم کرد. بنابراین موضوع این شماره عبارت از موضع دولت‌های عربی درباره حمله نظامی به ایران. در این مورد دو سوال داریم. یک، موضع دولت‌های عربی نسبت به حمله نظامی آمریکا به ایران چیه؟ دو، زیربنای مخالفت دولت‌های عربی با این اقدام توسط آمریکایی‌ها رو برای ما تشریح کنید. سوال اول اینه که اهمیت گذرگاه رفح چیه؟ گذرگاه رفح اساساً تنها ورودی یا تنها مسیر یا تنها در واقع معبری هست که در واقع نوار غزه رو به عنوان یک سرزمین فلسطینی به خارج از در واقع سرزمین های مورد مناقشه بین اسرائیل و فلسطین منتهی میکنه که در واقع کشور مصر هست. یعنی تنها معبر خارجی در واقع نوار غزه به حساب میاد که باریکه غزه رو به مصر متصل میکنه. برای همین بسیار از نظر امنیتی برای اسرائیل مهمه. اساساً مرزها برای اسرائیل خیلی مهمه. مرزهای سرزمینهای فلسطینی با کشورهای دیگه هم برای اسرائیل خیلی مهمه و سیاست اسرائیل در طول دوره‌های مختلف همیشه این بوده که مرزها در اختیار خودش باشن. یعنی حتی در دوره‌ای که کابینه‌هایی در اسرائیل در قدرت هستند که مثلا نسبت به همه کابینه‌های کنونی و نتانیاهو و جناح راست افراطی خیلی صلح طلب‌تر هستند و مایل به اجرای راهکار دو دولتی هستند و مثلا توافق اسلو یا توافق‌های اسلو در واقع داره اجرا میشه، در اون دوره ها هم در فرایند مذاکرات صحبت هایی که داره رد و بدل میشه بین طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی، اسرائیلی ها دارن روی اینکه کنترل مرز دست خودشون خواهد بود در واقع تاکید و اصرار میکنن، مثل حریم هوایی که در واقع همیشه اسرائیل در واقع در دوره های هم که دنبال صلح بوده و دنبال اون برداشت خودش از صلح و راهکار دو کشوری بوده در واقع روی اون تأکید کرده. بنابراین مرز رفح هم از این قاعده مستثنا نیست. شهر رفح یک شهر بسیار پر اهمیت هست و گذرگاه رفح از این منظر خیلی مهمه. خب روند تحولات در نوار غزه به سمتی آمده که از سال 2005 که اسرائیل تخلیه میکنه نوار غزه رو تا سال 2007 خب حاکمیت فلسطینی در نوار غزه برقرار میشه در تشکیلات خودگردان و بعد با بروز اختلاف بین حماس و در واقع فتح از بین گروه های فلسطینی، خب وقتی حماس بیرون میکنه فتح رو از نوار غزه، دیگه کاملا این منطقه در اختیار حماس قرار میگیره و خب به همین دلیل بارها با فشار اسرائیل، مصر که در واقع در اون دوره توسط حسنی مبارک خب اداره میشد تا سال در واقع 2011، بارها این گذرگاه رو بسته بود و با اسرائیل همکاری خوبی داشت و اسرائیل هم در واقع از زمانی که حماس به قدرت رسید در نوار غزه سعی کرد که تحریم‌های زیادی رو یا حصاری رو علیه نوار غزه برقرار بکنه. به این معنا اهمیت گذرگاه رفح چند برابر بیشتر هم شد و تبدیل شد گذرگاه رفح به تنها معبر ورود و خروج فلسطینی ها از در واقع این منطقه، البته خب برای منظورهای مختلف، یا مثلا مهمترین معبری شد که غذا وارد نوار غزه میشه یا مثلا کالاهایی که مورد نیازشون هست وارد میشه. در دوره هایی در واقع این گذرگاه بسیار مهم بوده، اگرچه که برخی از گذرگاه های اسرائیلی هم خیلی وقتها چنین نقشی داشته که خب با خیلی محدودیت زیاد اسرائیل این اجازه رو میداده که گذرگاه ها کار بکنن، اما خب گذرگاه رفح در صدر همه اونها تا قبل از 7 اکتبر 2023 در واقع بوده و جایگاه بسیار بسیار مهمی رو در این مسیر داشته. اما از زمانی که در واقع جنگ، تا قبل از اینکه جنگ شروع بشه، که در واقع گذرگاه رفح جایگاه بسیار مهمی در زندگی روزمره فلسطینی ها داشت، فلسطینی هایی که در نوار غزه ساکن بودن که 2,300,000 نفر بودن تقریبا، و خب با وجود اون اعمال محدودیت هایی که اسرائیل و برگزرگاه های اسرائیلی در واقع اعمال میکرد، گذرگاه رفح خیلی خیلی جایگاه مهمی پیدا کرده بود. اما با تسلط اسرائیل بر شهر رفح و گذرگاه رفح و بعد معبر فیلادلفیا در مرز مشترک مصر و نوار غزه، خب اوضاع تغییر کرد و اسرائیل به طور کامل گذرگاه رفح رو بست از طرف در واقع فلسطینیش و در چند مرحله بسیار کوتاه فقط در طول جنگ گذرگاه رفح بازگشایی شد، صرفا برای عبور کمک‌های بشر دوستانه‌ای که در قالب غذا وارد نوار غزه می‌شد و یا مثلا برخی از کمک‌هایی که کشورهای عربی می‌فرستادن در طول این زمان. از زمانی که آتش بس برقرار شده در نوار غزه در 29 سپتامبر 2025، ما شاهد این موضوع هستیم که در واقع میزان ورود غذا و کمک‌های بشردوستانه به در واقع نوار غزه افزایش پیدا کرده. خب اما خب حالا میرسیم به در واقع وضعیتی که در پایان جنگ در واقع در گذرگاه رفح به وجود آمده. سیاست مصر و اسرائیل در قبال بازگشایی این گذرگاه در واقع عبارت از این هست که خب اسرائیل بالاخره بعد از چند ماه تأخیر قرار شده که روز یک شنبه در حقیقت اجازه ورود در واقع اهالی غزه به نوار غزه، اونهایی که خارج شده بودند رو صادر بکنه و در واقع اگر کسی هم میخواد خارج بشه خب البته با محدودیت کمتری روبروست. گفته شده بود که در حقیقت این گذرگاه باز خواهد شد روز یک شنبه، اما در گذشته در واقع تا پیش از این صرفا اسرائیلی ها اجازه خروج رو به ساکنان نوار غزه میدادن، اجازه نمیدن کسی برگرده. معمولا اسرائیلی ها خیلی سخت اجازه میدن کسی که مثلا خارج شده از فلسطینی ها، از سرزمین های فلسطینی، بتونه راحت برگرده، به خصوص وقتی که در واقع جنگ یا شرایط امنیتی ویژه‌ای هم در واقع باشه. خب سازمان هماهنگی فعالیت‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های فرامرزیشون تحت عنوان کوگت، دفتر کوگت در واقع اعلام کرده که ورود و خروج دیگه از گذرگاه رفح تنها با هماهنگی مصر و تایید امنیتی قبلی اسرائیل تحت نظارت مأموریت اتحادیه اروپا در واقع انجام خواهد شد، سازگاری که در واقع قبلا گفته شده که در حقیقت در ژانویه 2025 که یک آتش بس کوتاه و موقتی برقرار شده بود هم اون زمان در این مورد صحبت شده بود و این در واقع سازوکار اون موقع هم اجرا شده بود. خب سازوکار امنیتی که اسرائیل در واقع درباره صحبت کرده بر اساس منابعی که رادیو ارتش، تایمز اسرائیل و کوگت همون دفتر اداره سرزمین های فرامرزی اسرائیل در واقع اعلام کرده، شرایطش اینجوری از تمامی متقاضیان خروج یا ورود ابتدا باید تایید مصر رو دریافت کنن. مصر اسامی افراد رو در مرحله بعدی برای بررسی امنیتی به شباک یا سرویس امنیت داخلی اسرائیل ارسال میکنه. هر پرونده به صورت موردی و جداگانه بررسی میشه. در صورت شناسایی فرماندهان ارشد یا نیروهای عملیاتی حماس اجازه عبور داده نخواهد شد. در مرتبه بعدی افرادی که قصد خروج از غزه به مصر رو دارند توسط نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطین و ناظران اتحادیه اروپا که در واقع کار قربالگری امنیتی رو در گذرگاه رفح بر عهده دارند در واقع مورد بررسی قرار میگیرن و وقتی که اونها تایید بکنن اسرائیل به طور مستقیم در واقع با توجه به اینکه حضور نداره از در واقع اتاقهای کنترل از راه دور با فناوری‌های تشخیص چهره و دوربین شرایط رو کنترل میکنه و تایید میکنه افراد بخوان در حقیقت خارج بشن و وارد مصر بشن. در مقابل اما وضعیت ورود به غزه از مصر خب یک مقداری وضعیت متفاوتی داره. ابتدا باید از مصر روادید گرفته بشه و وارد در واقع آستانه گذرگاه بشن افراد، سپس بازرسی امنیتی مستقیم اسرائیل در ایست و بازرسی ارتش اسرائیل بررسی خواهد کرد فرد رو و تنها پس از آن اجازه حرکت به سمت مناطق تحت کنترل حماس داده میشه، یعنی اون 48% که اسرائیل ازش عقب نشینی کرده. دفتر کوگت همچنین اعلام کرده که یک مرحله قربالگری و شناسایی دیگه هم در یک کوریدوری که تحت کنترل ارتش اسرائیل به وجود خواهد اومد انجام خواهد شد. خب اما محدودیت در واقع در بازگشت ساکنان نوار غزه یک مسئله است که ما داریم به وضوح اینجا میبینیم. طبق بیانیه کوگت بازگشت از مصر به غزه تنها برای افرادی مجازه که در طول جنگ از غزه خارج شدن، یعنی اگر کسی بوده قبل از 7 اکتبر 2023 در واقع از غزه خارج شده رفته مصر الان نمیتونه برگرده و فقط افرادی که در طول جنگ رفتن میتونن برگردن. این بازگشت صرفا پس از تأیید امنیتی اسرائیل امکان پذیر خواهد بود. خب حالا بر اساس همون آمار همون دفتر کوگت 42,000 نفر هستن که فقط واجد این شرایطن که از اهالی نوار غزه از در واقع غزه خارج شدن رفتن مصر. اون هم عمدتاً اینها افرادی هستند که یا مجروح شدن در جنگ یا بیمار بودن و یا افراد دارای تابعیت دوگانه بودن که در واقع خارج شدن و حالا میخوان برگردن. خب یک اختلافی هم بر سر این موضوع بین اسرائیل و مصر در واقع به وجود آمده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل در مذاکرات با مصر تلاش داره تعداد فلسطینی هایی که وارد غزه میشن رو محدود بکنه تا تراز عبور به نفع خروج از غزه باشه، یعنی تعداد خروجی ها از تعداد ورودی ها بیشتر باشه. این موضوع رو قاهره باهاش مشکل داره و در واقع موافقت نکرده. یک منبع آگاه از در واقع مصر به رویترز در این مورد گفته که گذرگاه در واقع گذرگاه رفح علارغم ادامه اختلافات در واقع قرار بازگشایی بشه و اسرائیل به دنبال اونه که حدود 150 نفر رو هر روز بهشون اجازه بده که در واقع وارد بشن، اما کوگیت به صورت رسمی درباره سقف عبور روزانه صحبتی نکرده. خب یک مسئله دیگه این هست که اسرائیل میخواد مانع از استفاده گذرگاه رفح برای کمک‌های بشردوستانه بشه. مقامات اسرائیلی تاکید کردن که هیچ برنامه‌ای برای ورود کمک‌های بشردوستانه یا کالاها از گذرگاه رفح وجود نداره و قرار هست که فقط گذرگاه رفح برای ورود افراد در واقع فعلا مورد استفاده قرار بگیره. کمک ها همچنان از گذرگاه های دیگر به ویژه گذرگاه کرم شالوم وارد نوار غزه میشه و در واقع تحت ایست و بازرسی اسرائیل در واقع این کمک ها باید توزیع بشود. همچنین اسرائیل اعلام کرده که در سالهای پیش از جنگ حماس از گذرگاه رفح برای وارد کردن سلاح و تجهیزات نظامی بدون نظارت اسرائیل استفاده میکرده. در چارچوب آتش بس کنونی چیزی که در واقع روی کاغذ آمده اینه که به طور متوسط 600 کامیون کمک‌های بشردوستانه و کالا وارد غزه بشه، اما مقامات امنیتی اسرائیل ادعا میکنن که این میزان فراتر از نیاز واقعی ساکنان غزه است و حماس از آن ممکنه برای بازسازی خودش سوء استفاده بکنه. برای همین اجازه نمیدیم که 600 کامیون وارد بشه، چیزی که حدود گفته میشه 300 کامیون در واقع در روز داره وارد این منطقه میشه. با این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت انسانی غزه رو هنوز فاجعه بار توصیف میکنه و رئیس این نهاد هم اعلام کرده بسیاری از مردم غزه همچنان در میان آوار بدون خدمات پایه و در سرمای شدید زمستان دارن زندگی میکنن. مسئله نهایی هم که میشه بهش اضافه کرد این هست که پیوند در واقع بازگشایی رفح با آتش بس و آینده سیاسی نوار غزه است که بازگشایی رفح یکی از شروط اصلی مرحله نخست طرح ایالات متحده برای توقف جنگ بوده. اسرائیل این گذرگاه رو در ماه مه 2024 حدود 9 ماه پس از آغاز جنگ تصرف کرد و اعلام کرده بود که بازگشایی رفح تنها پس از تحویل پیکر آخرین اسیر اسرائیلی در واقع انجام میشه، موضوعی که هفته پیش محقق شد. و همچنین منابع آگاه اعلام کردند که پس از بازگشایی رفح قرار گفتگوهایی درباره خلع سلاح حماس با محوریت تشکیل اداره اون کمیته اداری یا اجرایی یا تکنوکراتیک فلسطینی در نوار غزه آغاز بشه و حالا باید ببینیم که اسرائیل آیا اجازه این اقدام رو میده یا خیر. این وضعیتی است که ما در شرایط فعلی در نوار غزه داریم و در گذرگاه رفح. سپاس از این که وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 226مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 14 بهمن 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع موضع دولت‌های عربی درباره حمله نظامی به ایران اختصاص داره. در این شماره با آقای علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 18 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.